ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم، هموطنان عزیزم، همراهان ارجمند شبکه رادیوی ورزش، سلام، وقتتون بخیر. برنامه ورزش و جامعه همراه شما شنوندگان محترم هستیم و این هفته هم تا روز پنج شنبه یک بحث شاخص رو مورد بررسی قرار میدیم، یکی دیگر از مباحثی که روی فرهنگ ورزشی و البته ورزش فرهنگی خیلی خیلی مؤثر خواهد. مصاحبه، واژه ساده، شاید ملموس و کاملا تعریف شده، اما با پیچیدگی های خاص خودش و اثرگذاری بیش از حد انتظار در این روزهای ورزش کشور. موقعی که از مصاحبه صحبت میشه، شما دقیقا یاد چه گفتگوهایی میافتید؟ نشست های خبری، مصاحبه های کنار زمین، مصاحبه های مردمی، مصاحبه های رؤسای فدراسیون ها یا سرمربیان تیم های مختلف. چقدر افراد مهم ورزش ما فن مصاحبه بلدن، چقدر مصاحبه هاشون جذابه، چه آورده این مصاحبه برای مخاطب داره؟ آیا مصاحبه صرفا انتقال اطلاعاتی است که مخاطب دنبالش هست، یا نداشتن فن مصاحبه میتونه ارزش افزوده برای اون کسی داشته باشه که داره این مصاحبه رو نگاه میکنه؟ اینها سوالاتی است که شاید به ذهن برسه و بتونیم بررسیش کنیم. چقدر مصاحبه ها نشانگر رفتار جاری در یک رشته ورزشی است، در جامعه ورزشه؟ نظرتون چیه؟ 220-213-8788 شماره تلفن های برنامه ورزش و جامعه است، با ما تماس بگیرید و اظهار نظر بکنید اینکه چقدر مصاحبه هایی که شما میتونید ببینید، بخونید یا بشنوید بیانگر رفتار حاکم بر جامعه ورزشی است. آیا میشه این رو به عنوان یک نشانه برای فهمیدن اوضاع حاکم بر جامعه ورزشی در نظر گرفت یا خیر؟ اینکه مربیان گاهی اوقات بهانه جویی میکنن، مربیان گاهی اوقات تهمت میزنن بازیکنان، همینطور اینکه به دنبال دلایل واهی برای پوشش دادن یک ناکامی یا شکست هستند، یا این که سعی میکنن از دلایل شکستشون به درستی بگن، دلایل پیروزیشون رو خیلی روشن بیان بکنن. اینها هم میتونه قسمت‌های مختلفی باشه از بحث این هفته ما. بخش اول برنامه ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست.
گاهی اوقات مصاحبه های جنجالی ستارگان دنیای ورزش باعث میشه که این مصاحبه ها تا مدت ها در ذهن هواداران باقی بمونن. یکی از جنجالی ترین بازیکنان دنیای فوتبال روی کین بود، کاپیتان ایرلندی تیم منچستر یونایتد و تیم ملی فوتبال ایرلند که در مقابل تیم ملی کشورمون هم بازی کرده بود و در طول دنیای فوتبال خودش بارها و بارها با حرکات عجیب و غریبش تماشاگران رو انگوش به دهان گذاشته بود. او در مصاحبه های عجیب و غریب چه در دوران فوتبال و چه در دوران پس از فوتبال خودش همواره در صدر لیست اخبار هم بوده. در بازی که او پدر ارلینگ هالند بازیکن فوق‌العاده فعلی دنیای فوتبال را برای همیشه از فوتبال خط زد و با خطایی که بر روی او انجام داد باعث شد تا از فوتبال خداحافظی کنه گفته بود این خطا حد او بود و به دلیل اینکه قبلا بر روی من خطایی کرده بود من منتظر فرصتی بودم تا اون رو جبران کنم و با این کار احساس این رو میکنم که دلم خنک شده و تونستم انتقام این کار رو از او بگیرم. البته مصاحبه های جنجالی روی کین به همینجا ختم نمیشد. او پس از دوران فوتبالش هم مصاحبه عجیبی رو در مورد کریستیانو رونالدو انجام داده بود و در کنار او به مدت 2 سال بازی کردن رو به تمسخر گرفته بود و او گفته بود من باعث شدم که رونالدو به جایگاه خیلی خوبی برسه و به ستاره امروزی تبدیل بشه. این دو که در سالهای 2003 تا 2005 در منچستر با هم همبازی بودن و بعد از اون روی کین به دلیل مشکلاتی که پیدا کرد با الکس فرگوسن از این تیم جدا شد و این تیم را به مقصد سلتیک ترک کرد، با هم دوران خوبی رو سپری کردن. روی کین گفته بود مدیریت بازیکنان مختلف نیاز به روش‌های متفاوتی داره، اما شما هیچگاه لازم نیست بر سر رونالدو فریاد بزنید. و همچنین گفته بود من رونالدو رو ساختم، اگر به خاطر من نبود او جایی که الان هست اصلا نبود. البته بله، در بازیکنان مختلف در طرز حرف زدن و کسانی که شما میتونید بر سر اونا فریاد بزنید و کسانی که نه، تفاوت‌هایی وجود داره. اما در مورد رونالدو من نه فریاد می‌زدم و نه اینکه رفتار بدی با او داشتم، برای اینکه مجبور به این کار نبودم. نظرات روی کین بعد از اون اعلام شد که کریستیانو رونالدو در یک مستند اعلام کرده بود او چیزهای زیادی رو از روی کین آموخته. رونالدو در یک مصاحبه پیش از مصاحبه روی کین گفته بود کین همیشه بر سر من فریاد می‌زد. کریستیانو توپ رو پاس بده. اما در انتهای روز خیلی خوب بود، زیرا من چیزهای زیادی رو از او یاد می‌گرفتم و می‌تونستم که تعصب رو از کاپیتان تیممون بیاموزم.
دو شماره تلفن 220-2013-8788 در اختیار شما شنوندگان محترم هست تا تماس بگیرید با برنامه ورزش و جامعه و اظهار نظر بکنید در مورد این موضوع. بحث ما این هفته مصاحبه هست، اینکه چقدر مصاحبه های ورزشی ما پرباره، حالا چه از نظر فنی و محتوایی مربوط به اون رشته ورزشی خاص، به چون منم ذره‌بینمون روی فوتبال نیست، یعنی تمرکزمون روی یک رشته ورزشی خاص نیست. بریم تو مصاحبه های مدیران بگردیم، تو مصاحبه های وزرای این چند سال وزارت ورزش و جوانان بگردیم، برسیم به رؤسای فدراسیون ها، به دبیر کل ها، به سرمربیان تیم های ملی، به سرمربیان باشگاه ها، به بازیکنان و ورزشکاران. همه اینها رو مد نظر داشته باشیم، ببینیم تهش چی میشه، به کجا میرسیم، چقدر ما مصاحبه کردن بلدیم، اصلا تو مصاحبه چی باید گفت، مخاطبمون کیه. چون زمانی که ما حرف میزنیم اول از همه باید مخاطب رو بشناسیم. من گاهی اوقات احساس میکنم که برخی از دوستان که صحبت میکنن نمیدونن مخاطبشون کیه، یا مخاطب رو مثلا یک جانور دو گوش چهار پا فرض میکنن بلا نسبت و دور از جون شما. تو برخی از مصاحبه ها خیلی دوست دارم که در این خصوص اظهار نظر بفرمایید. 220-213-8788 در اختیارتون هست. سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه ورزش و جامعه. بر بچه های اهل روزنامه و اهل مطالعه و اهل قلم در ورزش، این روزنامه نگاران که نگاه دارن، که پیش بینی میکنن، که آسیب شناسی میکنن، که نگاهشون عمیق تر از شاید بخش دیگری از فعالین رسانه در ورزش باشه، قطعا روی خط برنامه ورزش جامعه این هفته زیاد خواهند اومد. کسانی که با مصاحبه ها سر و کار دارن و بر اساس همین مصاحبه ها تحلیل می نویسن. مهدی حجبری، سردبیر سایت خبری تحلیلی طرفداری، روی خط برنامه ورزش جامعه هست، از روزنامه‌نگاران و سردبیران شناخته شده کشورمون در حوزه ورزش. آقای حجبری سلام بر شما، خیلی خوشحالم صداتون میشنوم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم. ما داریم در مورد مصاحبه صحبت میکنیم، محتوای مصاحبه ها، مخاطب شناسی مصاحبه ها، مصاحبه کننده و حرفایی که اصولا در ورزش ما در یک مصاحبه بیان میشه. این چقدر برخواسته از فکر گهگاه، چقدر اثرگذار روی مخاطب و جامعه ورزش؟
اجازه بدید من قبلش، چون شنونده برنامه شما بودم، یه مقدمه قبلش اجازه بدید بگم. ببینید، مصاحبه رو باید ببینیم که همونجوری که شما گفتید که مصاحبه کننده گاهی اوقات جامعه هدفش رو نمیشناسه و نمیدونه که اصلا داره برای چه مخاطبی صحبت میکنه، باید ببینیم که طرف برای چی صحبت میکنه. ببینید، ما الان تو روزگار فعلی، من دارم صحبت میکنم، دو تا گرایش برای مصاحبه داریم. یک زمانی که خود باشگاه، مدیر، بازیکن، مربی، شخص مصاحبه شونده تصمیم به مصاحبه میگیره، یعنی میخواد پیامی رو به جامعه منتقل کنه، میاد از طریق یک رسانه، حالا یا تصویری یا مکتوب یا دیداری شنیداری فرق نمیکنه، میاد از طریق یک رسانه حرفاش رو عنوان میکنه. اون زمان اون دنبال رسیدن به مقصدی هست و میخواد به هدفی برسه، میاد حرفاش رو میزنه. یک زمان دیگه نه، رسانه موضوعی رو پیگیری میکنه و تماس میگیره، ارتباط برقرار میکنه و سوال رو میپرسه. این دو قالب با هم خیلی تفاوت داره. ما در قالب اول رو به طور جامع در فوتبالمون از زمان کیروش باهاش آشنا شدیم. آقای کارلوس کیروش میومد در هر اردو 3، 4، 5 یا 6 ملی پوش رو جدا میکرد، بهشون آموزش میداد که چی بگن. اینها رو با جوابای آماده میفرستاد جلوی خبرنگارها و خواسته های خودش رو در قالب مصاحبه ملی پوش ها مطرح میکرد. اگر یادتون باشه
دقیقاً
3 ملی پوش دقیقاً مثل هم صحبت میکردن، فقط یعنی کلمات فرق میکرد ولی هدف مشخص بود، پیام میرسید. این روش روشیه که اگر شما برید مصاحبه های رسانه های خارجی رو ببینید، کنفرانس های قبل بازی به خصوص و مصاحبه های داخل اردو، روشیه که بالای 20 ساله داره در دنیا اجرا میشه، ولی در فوتبال ما این روش اجرا نمیشد. یعنی همونجوری که شما میگید، مدیر گاهی اوقات مصاحبه میکرد حتی نمیدونست جامعه هدف کیه، داره چی میگه، برای چی میگه و به چه خواسته میخواد برسه. این جور مصاحبه ها رو خب ما روزنامه‌نگاران نمیپسندیم. ما روزنامه‌نگاران نوع دوم مصاحبه رو دوست داریم که پرسشگر ما باشیم و از توی پرسش هامون به یک فکت هایی برسیم برای تحلیلامون. این که بشینیم و یک نفری آماده یه سری چیزا رو به ما تحویل بده دوست نداریم. تو فوتبالمون هم تو ورزشمون حتی زیاد داریم آدم‌هایی که میان روبروی خبرنگار میشینن، خبرنگار یه سوالی میپرسه، در جواب میگن به این سوالتون جواب نمیدم، اما اون چیزی که خودشون آماده کردن رو مونولوگ میخونن برای مخاطب. یک مشکل آسیب دیگه که ما تو کار مصاحبه خوردیم این فضای مجازی بود که به ما آسیب زد. ببینید، از یک جایی به بعد بازیکن، مربی، مدیر یا باشگاه احساس کرد که خودش رسانه داره، اومد به صورت یک طرفه، یعنی خبرنگار رو حذف کرد، خودش با مخاطب طرف شد و اومد یک پیامهایی رو به مخاطب داد بدون اینکه از هیچ فیلتر خبری عبور کنه. خب این یه محاسنی داره، یه معایبی هم داره دیگه. حسنش اینه که شما در مقابل پرسش سخت قرار نمیگیری، خودت اونجایی که دلت میخواد رو روایت میکنی. یعنی فکر کن امروز یه اتفاقی در تمرین استقلال میفته، باشگاه استقلال میاد یه بخشی از اون اتفاق رو که دوست داره روایت کنه تو کانال خودش تو رسانه رسمیش میذاره. حالا من استقلال رو مثال زدم، شما میتونید جاش بگید حتی والیبال، منظورم یک مثال ساده بود. خب این تا اینجاش درسته، برنده کسیه که این کار رو میکنه، رسانه رو حذف کرده، پرسشگر رو حذف کرده و یه بخشی رو گفته. اما چون بعضی از این دوستان ما اصلا آشنایی ندارن با ادبیات رسانه‌ای، یه وقتایی توی همین کار اشتباه‌های وحشتناکی میکنن.
این ادبیات رسانه‌ای خودش یه بحث خیلی مهمه که اینو همه مسئولین و درجه یکای ورزش ما باید بدونن، از مدیر گرفته تا مربی تا بازیکن. یعنی این شوخی بردار نیست، اینا بالاخره شناخته شدن و قرار هست که صحبت بکنن و میلیون ها نفر این صحبت رو ببینن.
بذارید من همه در مورد آقا تختی صحبت میکنن، بذارید من ذهنا رو برگردونم سمت آقا تختی. ببینید تا ما بحث ورزش میشه، پهلوانی میشه، اخلاق میشه، میگیم آقا تختی، ولی این جنبه زندگیش رو نمیبینیم که آقا تختی بدون هماهنگی با آقای دوری مصاحبه نمیکرد. اون حرفای قشنگی که ما در طول تاریخ خوندیم از آقای تختی، حرفایی بود که آقای دوری براش مینوشت. آقا تختی به این جامعه شناسی رسیده بود اون زمان که من مصاحبه کننده خوبی نیستم، من یه کشتیگیرم، دلیل نداره تو حرف زدنم مثل کشتی گرفتن موفق باشم. یه آدم بزرگ مطبوعاتی اون زمان مثل آقا دوری کنارش بود، اون جمله های قشنگ که من خاک پای یه مردم هستم، اونا همه تیترایی بود که آقای دوری با مشورت آقای تختی انتخاب میکرد و منتشر میکرد. ببینید این درکیه که باید قهرمان ما داشته باشه. ببینید شما شاید خوب گل بزنی، شاید خوب کشتی بگیری، شاید خوب وزنه بزنی، ولی لزوماً شما خوب نمیتونی حرف بزنی و این اصلا ایراد نیست. همونطوری که یه آدمی که خیلی خوب حرف میزنه شاید نتونه خوب اجرا کنه. اینجاست که داشتن یک مشاور، داشتن مطالعه، حتی من میگم مطالعه از مشاور هم خیلی مهمتره، داشتن مطالعه بهت کمک میکنه که دایره واژگان وسیع‌تری داشته باشی، بتونی بهتر صحبت کنی، مسلط‌تر حرف بزنی و مهمتر از همه اون چیزی که شما گفتید و این کلید واژه‌ای که باید من البته جسارت میکنم باید تو این برنامه روش بیشتر حرف بزنید، همین کلید واژه است که باید جامعه هدفت رو بشناسی. کسی که میخواد مصاحبه کنه باید مخاطب رو بشناسه، بدونه داره برای کی حرف میزنه. این نشناختن ما دیدیم چه لطمه‌ای قبل از جام ملت‌ها به تیم ملی فوتبالمون زد. تو شرایط بد اقتصادی ملی پوشای ما اومدن جملاتی رو گفتن که اصلا برای مردم جذاب نبود، از کیفیت غذا ایراد گرفتن، یک چیزهایی رو که با خواست جامعه زمین تا آسمون تفاوت داشت. ببینید این اونجایی بود که آقای کیروش با تمام هوشیاری که داشت جامعه هدف رو نشناخت و راه رو اشتباه رفت، اومد حرفایی رو به شاگردانش دیکته کرد که بیشتر به جای اینکه باعث نزدیکی تیم ملی به مردم بشه، باعث شد مردم از تیم ملی فاصله بگیرن. ایوان. مردم منتظر بودن ملی پوشا بیان بگن ما با تمام کمبودها به خاطر این پیراهن میریم برای شما میجنگیم، اما ملی پوشا اومدن اون روز در تمرین تیم ملی اعلام کردن که ما غذامون خوب نیست، کیفیت اردومون خوب نیست، نمیدونم مشکلات داریم، پاداشمون رو هنوز نگرفتیم، و این باعث شد که فضای اون اتحادی که بعد از جام جهانی وجود داشت به طور کامل از بین بره.
دقیقا این عدم مخاطب شناسی، ایراد در مخاطب شناسی واقعا ضربه میزنه یه جاهایی. ممنونم از تو. البته در کنار بحث مشاوره من احساس میکنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که ورزش ما داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه سواده، حداقل سواد اجتماعی، منظورم حتی رسانه‌ای هم نه، اجتماعی.
دقیقاً.
یعنی گفتگو در جامعه، یعنی آداب معاشرت، یعنی آداب برخورد در موقعیت‌های مختلف. این البته شدت و ضعف داره تو رشته‌های ورزشی. حالا من نمیگم تو کدوم رشته ورزشی ضعیف‌تر، ولی میدونم مثلا بسکتبال خب یکی از رشته‌هایی است که از این حیث قوی‌تره به نسبت اون میزان برخوردی که من باهاشون داشتم یا مصاحبه ها و گفتگوهایی که تو برنامه های مختلف شکل گرفته. بسکتبالیست ها یکم یه جامعه انگار داناتری هن از نظر رفتار اجتماعی.
فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده؟ این به این دلیلی که در بسکتبال مربی که اومده با اینا کار کرده خودش اهل مطالعه است، بازیکن رو تشویق کرده به مطالعه کردن. شما برید ببینید تمام فوتبالیستایی که با آقای حمید علی دوستی کار کردن در تیم ملی نوجوانان همشون کتاب خونن. چرا؟ چون تو اردوی تیم ملی میدیدن که آقای حمید علی دوستی کتاب میخونه، تشویق، ببینید تشویق شعاری نمیکرد، تشویق واقعی میکرد، بچه ها رو ترغیب میکرد به کتاب خوندن. خب این کمک میکنه. ببینید شما ورزشکاری که رفته روزی 12 ساعت ورزش حرفه‌ای کرده، شما نباید ازش توقع داشته باشی به اندازه من و شما فرصت داشته باشه فیلم ببینه، نقد فیلم بخونه، کتاب بخونه، روزنامه بخونه، پای اینترنت باشه. خب ببخشید اگه این بتونه 12 ساعت برای این کارو وقت بذاره، پس کی ورزش کنه و کی قهرمان بشه؟ این یه مربی میخواد، یه سرپرست میخواد، یه بزرگتر میخواد که برای اون وقت‌های خالی این ورزشکار تجویز کنه یک سری کتاب‌ها رو، یک سری مطالعه‌ها رو، یک سری کارهایی که بتونه به این همون سواد جامعه، سواد رسانه‌ای به اصطلاح، یا همون سوادی که در جامعه، سواد روزمره رو بهش بده که حداقل جمله‌ها رو درست استفاده کنه. ما تو فوتبال مربی داریم که دایره واژگانش واقعاً 40 کلمه است. این مربی خب نمیاد در کنفرانس ها شرکت کنه، چون کل حرفی که بلده بزنه اینه که میبریم، معذرت میخوام، میترکونیم، امروز نمیدونم عالی کار میکنیم، اونا بد بودن، ما خوب بودیم. خب به این ایرادی وارد نیست، ولی مدیری که باید این ادبیات رو داشته باشه، مدیری که باید مطالعه داشته باشه، مدیری که حداقل اگر مصاحبه نمیکنه روزی 10 تا مصاحبه میخونه، اون دیگه نباید از یک سری کلمه های تکراری تو حرفاش استفاده کنه و باعث بشه جامعه برداشت بدی از مدیریت ورزش بکنه. ببینید جامعه کار کردن مدیر ما رو که نمیبینه، نمیبینه اون داره در محیط کارش چطور کار میکنه، ولی حرف زدنش رو میبینه و میشنوه و از روی اون حرف زدن در مورد کار کردنش قضاوت میکنه. و این خیلی بده که یک مدیر که خیلی خوب داره کار میکنه به دلیل کوتاهی تو این مسئله که خوب صحبت نمی کنه، جامعه هدفش رو نمی شناسه، کارهای خوبش هم دیده نمیشه.
دقیقا. خیلی متشکرم آقای حجبی عزیز، ممنونم از شما، از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
مصاحبه کردن در ابتدای کار آسان نیست و با تمرین می شود که آدم ها خود را با خبرنگاران تطبیق دهند و به نظر من باید باشگاه ها یک تریبون و یک شخص را انتخاب کنند و کسانی که می خواهند با خبرنگاران مواجه شوند در باشگاه تمرین کنند و در زمان عصبانیت و آرام بودن و در زمان باخت و برد خود را بسنجند. تا زمانی که یک خبرنگار آمد با آن شخص مصاحبه کرد، شخص مقابل یکی نخورد و بداند چه کاری انجام دهد. اکسیر است. با تشکر.
این نکته صحیحی است که گاهی اوقات برخی آدم‌ها خوب صحبت می‌کنند، برخی‌ها خوب عمل می‌کنند، برخی‌ها هم هر دو رو دارن. اما در بین ورزشکاران اینطور نیست. در بین ورزشکاران معتقدم که یک ورزشکار زمانی که وارد ورزش حرفه‌ای میشه و ورزشی پرطرفدار و رفته رفته به سمتی سوق پیدا می‌کنه که حالا گوشها برای شنیدن صداش بیشتر تیز میشه. باید آداب مصاحبه رو یاد بگیره. اصلا من خوب حرف نمیزنم نداری، مثلا معنی نداره. اب نداره خوب حرف نزن، ولی محتوایی که ارائه میدی باید محتوای برخواسته از یک حداقل سواد اجتماعی و رسانه‌ای باشه. حالا شما ممکنه صدای خوبی نداشته باشی، ممکنه بیان خوبی نداشته باشی، که اینا همه میشه روش کار کرد و به یه حد اعلی رسوندش، اما محتوای بیانت که دست خودته، اونو که میتونی تقویت بکنی. این کاملا اکتسابی است، ذاتی نیست. بنابراین ورزشکارانی که در رشته‌های ورزشی پرطرفدار به سطح حرفه‌ای میرسن و رفته رفته به جایگاهی میرسن که حالا همه منتظرن تا حرفاشون رو بشنون، این براشون یک ناگزیره، باید این اتفاق رو رقم بزنن. در غیر این صورت هم تأثیر منفی روی جامعه مخاطبانشون میذارن به واسطه حرفهای پوچ و بی‌محتوا، و هم شخصیت خودشون رو در طولانی مدت خراب میکنن. به هر حال هر جامعه عده‌ای باسواد و عده‌ای فرهیخته داره، عده‌ای آدمی رو داره که متوجه میشن. شما اگر احساس میکنید که یک کلونی چند نفره، چندین نفره مخاطب شما هستند که حرفاتون رو میشنون، خیلی هم حالا سواد شاید اجتماعی و رسانه‌ای نداشته باشن، هرچی هم شما بگید برخواسته از احساستون، اونا پیرو همون هستن، اونو میفهمن و دنبالش میکنن. اما جامعه وسیع‌تر از این حرفاست و شخصیت اجتماعی یک قهرمان هم بسیار بزرگتر از اینها. یادداشت روز با احسان محمدی تقدیم شما.
سلام حافظ عزیز، سلام همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، امیدوارم که سال نو، هفته نو و روز نو رو با شادی آرامش شروع کرده باشید و خدا به همه ما کمک کنه که امسال رو هم به دور از مصیبت‌های کرونایی به سر کنیم و کنار هم دوام بیاریم. اما در مورد موضوعی که این هفته میخوایم در موردش صحبت بکنیم، مسئله ادبیات ورزشی، چیزی که در گفتگوها و مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی و رسانه‌ای انتظار داریم با چیزی که میبینیم و میشنویم فاصله داره. واقعیت اینه که باید در همین آغاز برنامه، آغاز هفته، این رو بگیم که مطلوب نیست و گاهی خیلی آزاردهنده است. بذارید اینجور شروع کنم که وقتی ما در مورد گفتگوی رسانه‌ای صحبت میکنیم، اگر اون رو بخوام خیلی کوچیک و کوتاه عنوان کنیم، خیلی وقت قبل از مسابقات ورزشی و بعد از مسابقات ورزشی گفته‌های مربیان و بازیکنان، سرپرستان و مدیران بازتاب‌های بیشتری داره. یعنی هوادار قبل از بازی علاقه‌مند است که بدونه که تیمش، تیم حریف در چه حالتی هست و چه شرایطی داره، و بعد از بازی هم دوست داره که دلایل پیروزی یا شکست رو بدونه. این ساده ترین چارچوبی هست که در ذهن مخاطب وجود داره برای آگاهی از اتفاقاتی که اونها رو ندیده، چون وقتی مسابقه شروع میشه خیلی از اتفاقات رو بیننده میبینه.